برداشت یه دونه، گفتم یه دونه دیگه بردار، گفت یه دونه کافیه. با همون یه جوری دستش خوش کرد، گفت و ما ایرادمون اینه که مصرف کننده ایم، باید سعی کنیم که تا جایی که میتونیم مصرف کننده نباشیم و اینو به حد اقل برسونیم. گفت میدونی برای این چقدر درخت میبرن تا یه دستمال و یه کاغذ باشه؟ سعی کنیم از کاغذ و بطلم استفاده کنیم. اجازه بدید با شعری زیبا از او از شما عزیزان خداحافظی کنم. پروانه به خانم پناه آورده است، خانه آسمان کوچک او شده است. نمیدانم در این همه ماه چه می خورد و چه می نوشد، اما میدانم که در خانه نباید هیچ شمعی روشن باشد. ممنونم از همراهیتون. شب خوش و خدا نگهدار.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت نه قضا.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
گناه دوری انسان از عقلانیت ایمانی است. در بیان حجت الاسلام سرلک.
ما همه بندگان خداییم و ملک اوییم و خدای متعال اراده کرده که ما رو از پیچ و خم زندگی روزمره دنیاییمون به سمت خودش سیر بده. الیه رجعا، انا لله، ما مال اوییم، ما همه مستان آن می بوده ایم، عاشقان درگاه وی بوده ایم، ما مال خداییم. همون حقیقت بزرگی که متاسفانه در روزمرگی هامون فراموشش کردیم. خدا هم نگران این فراموشی ما هست که لا تکونو کالذین نسوا الله، مردم مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. فراموشی خدا بلای بزرگی سر شما میاره. فانساهم انفسهم، خودتون رو فراموش میکنید. شما آمدید تو این عالم که جمال خدا رو مشاهده کنید، که وجودتون بشه آینه تمام نمای رضای حضرت حق. تعبیر حضرت حجت ارواحنا فدا که فرمودن قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، قلوب ما و دلهای ما ظرف اراده خداست. ما بنا بوده قلبمون مرکز فرماندهی خدا باشه و تمایلاتمون نشان بده که ما مسافر خداییم، که خدای ما میخوایم از غیر تو فرار کنیم به سمت تو. تمام دنیا با تمام زیبایی‌هاش نتونست ما رو به آرامش برسونه، نتونست ما رو به خوشبختی برسونه. تازه اونایی که دنیا دارند، اونایی که ندارند که هیچ. دنیا سؤال دل ما رو پاسخ نمیده. امکانات دنیا با همه عظمتشون نمیتونن ما رو سرشار کنن. جوراب برای پای ما خوبه، لازم هم هست، اما درد پای ما رو درست نمی کنه. دنیا یه سهمی به ما میتونه بده، یه نصیبی داریم ما از دنیا که لا تنس نصیب کمن دنیا. انسان آمده است تو این عالم با جهتگیری های درستش به سمت خدای متعال به جریانی دست پیدا کنه که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه اینا مال خدا باشه. تو وقتی مال او شد بفهم هستی چه خبره، بفهمد معنای برگ رو، باد رو، نسیم رو، معنای حادثه ها رو بفهمه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدای متعال میگه ما همه نشونامون رو سر راه شما گذاشتیم تا چشمی در وجود شما پلک باز کنه تا ببینید غیر اون کسی نیست تو این عالم. شما برای این اومدید، خدا اومد خودش رو نشون داد، قالیچه خلقت و لب بوم آفرینش تکون داد، اما اومد خودش رو نشون بده. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو. ما بنا بوده او رو ببینیم. از قرآن مجید میفرماید بعضیا کورند و نمیبینند. من کان فی هذه اعما، اونا که اینجا نتونستن جمال حضرت حق رو ببینن، فهو فی الاخره اعما، اونور هم از ناظر بودن به وجه الله محرومند، اونور هم نخواهندید. همه یه قصه و قصه از اینجا شروع شد که انسان مسیر خودش رو تا خدای متعال فراموش کرد، مقصد خودش رو عوضی گرفت، راحل و کوچنده به سمت خدا نشد. دنیا با همه بن‌بستیش و هزاران بار مشتش رو باز کرد برای همه ما، اما همچنان و همیشه مقصد ماست. دنیا نه یعنی امکانات، نه یعنی خونه، نه یعنی ماشین. دنیا یعنی اونجایی که اولویت کمتری داره. دنیا یعنی اونی که امیرالمؤمنین ارواح نافدا فرمودن من اشتغل بالمهم فقط ضیع الاهم، هر کی به کار مهم مشغول بشه کار مهمتر رو ضایع کرده. دنیا یعنی غیر الله اکبر، که اگر کسی به سمت خونه، پول، زندگی، جایگاه با جهتگیری خدای متعال حرکت کنه، همش میشه جنبه الهی، همش میشه الالله، فی سبیل الله، همش میشه اینها.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
اما اگر خدا مقصد نبود در غذا خوردن من، در راه رفتن من، در این جزئیات حتی، حضرت ابراهیم در قرآن فرمود آب میخورد، غذا میخورد، به اون نگاه میکرد، میفهمید که ساقی کیست، مطعم کیست، و ولی یطعمونه و یسقین. از دست او میگرفت. میفهمید که هر چه غیر اوست همش واسطه است. گفت از سبب سازی او حیران شدم و سبب سوزیش سرگردان شدم. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. همه ماجرا اینه. ما سر سفره آفرینش نشستیم، این همه هم نعمت و امکانات که اگر بخوایم بشماریم به تصریح قرآن حتی نمیتونیم بشماریم، که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، برای اینکه به جمال او برسیم. گر شبی در منزل جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. ما رو برای او، ما رو برای خودش آورده. لذا در دعای شریف کمیل ببینید چقدر این نگاه در کلمات مولای ما آقا امیرالمؤمنین موج میزنه. با این تعابیر شروع میشه که اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، همه اش موجودات، همه اون چیزی که لباس وجود و شیئیت به تن خودش کرده، رحمت تو در همه اینا موج میزنه. و من اینا رو ندیدم، من اینا رو ندیدم، خسته شدم، به هم ریختم، پرخاشگری های ما، بی انگیزگی های ما، افسردگی های ما، تیرگی های ما، مال این است که این وجه جمال حضرت حق رو ندیدیم. و به قوت کلتی قهرت بها کل شک، تو یک اراده‌ای داری، یک قدرتی داری، همه چیز مقهور تو، همه چیز شکست خورده تو. زور خدا از زور آمریکا بیشتره مردم، زور خدا از زور دلار بیشتره، زور خدا از زور هر چیزی که برای خودش میخواد اعتبار قائل بشه بیشتره. ما گم کردیم وسط میدان نگاه کردن به صحنه ها اون حقیقت قاهر رو، اون قالب علل اطلاق رو. و ذل لها کل شیء، همه چیز در برابر او ذلیله. ما اینو باور نکردیم، باور نکردیم، اینو باور نکردیم. لذا رذائل اخلاقی مثل حسادت، مثل کبر، مثل حسد، مثل عجب، مثل بخل، این رذائل اخلاقی یعنی وجودی که از عظمت خدای متعال بیخبره، در وجود او این رذائل اخلاقی رشد میکنه. منبت و محل رویش قلبی که خدا رو با این عظمت ها نشناخته میشه رذائل اخلاقی، و نشانهاش میشه معصیت ها، گناهان، غیبت کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، زخم زبون زدن. همه اینا نشون میده که طرف مسافر خدا نیست، کسی که مال مردم میخوره، کسی که بی‌اعتنای به آبروی دیگری. گناه یعنی فاصله گرفتن از سیر الالله و ندیدن جمال و جلال حضرت حق در در و دیوار این عالم. گناه یعنی انصراف انسان از انسانیت. لذا بلا فاصله بعد از این تصویرهایی که دل آدم قش میره، ضعف میکنه، که همچون خدای با عظمتی داره که ما به دریا حکم طوفان داده ایم، خدایی که اگر ناوی کند در هم فرو ریزند قالب‌ها، بعد از تصویر این زیبایی، این جمال مطلق، این کمال مطلق که جز به زبان امیرالمؤمنین و فرزندان او هر تصویری از خدا ارائه بشه تصویر غلطی است. سبحان الله اما یصفون، مگر این عباد مخلص بنشینن خدا رو برای ما تصویر کنن، خدا رو برای ما مجسم به معنای خودش. بله او از هر وصفی بریست، اینا بحثای کلامی و فلسفی سر جای خودش. کدوم خدا؟ رضا گاهی اوقات میگن که ما بدون اهل بیت نمیتونیم به سمت خدا بریم، بعضی این معنای ظاهریش رو میگیرن که درستم هست، که مثلا بگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، که بریم از حضرت معصومه سلام الله علیها بخوایم که بیبی جان شما پیش خدا شفاعت ما رو کن، این درسته. یا امیرالمؤمنین شما شفاعت ما رو کن، درسته. شما برای ما رو بزن، اینا همش درسته. اما اصل این که با اهل بیت باید تا خدا رفت، باید اون خدایی که اهل بیت تطهیر میکنن، دیگران که نمیتونن این عظمت ها رو ببینن که بخوان براشون ازشون برای ما حکایت کنن. ای علی، ای آن که جمله عقل و دیده ای، شمنه ای واگو از آن که دیده ای. اون علی که لوکش فلقه تا مدد تو یقینا، اون علی داره میگه مردم در و دیوار این عالم جلوه های خداست و دعوت اوست، مهر اوست، رحمت اوست، آغوش باز اوست، دستان پر از عطا دراز شده او به سمت شماست، که یکی از دعاهایی که شب جمعه به ما گفتن بخونید همینه، یا واسط الیدین بالعطیه. نمیگه بیاید بگیرید، میگه بیاید بردارید. واسط یعنی کسی که دستشو دراز کرده به عطیه، به عطا دادن. اگر این خدا شد و به عظمت کلتی ملعت کل شای، عظمت تو همه چیز رو پر کرده، تو اگر نازی کنی در هم فروریزن غالب ها، همه چیز دست توست. و این فرازها و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شای، بلا فاصله بعد از این که میگیم یا نور و یا قدوس که الله نور السماوات والارض، بعد میگیم حالا خدایا توی همچون خدایی بودی، من غرق گناه بی توجهی به تو هم، من غرق میل به غیر تو هم، غرق این هستم به غیر تو دست پیدا کنم، که الحمدلله چون خدا رب العالمینه، ربوبیتش همه عوالم وجود رو گرفته، چقدر از ما رو در رسیدن به هوس‌ها و هراس‌هامون، چقدر رسیدن به حباب‌ها و سراب‌هامون، چقدر ما رو ناکام گذاشته. ماشاءالله باشه به این خدا.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر، دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
خداوند بخشنده مهربان، به گریه سحری کاش عادتم بدهی، کمی به من بچشان لذت تماشا را، به عشق شاه نجف عاقبت به خیر شویم، اگر علی بزند پای نام امضا را. سلام اهالی بشارت باران، سلام به شما رفیقان آینه و سجاده و دعا و نیایش. از بشارت باران در رادیو ایران همراه شما.
ای بنده مغرور من، ای انسان دور افتاده از خیر و نیکی، به سمت کرم من فرار کن، مفر و پناهگاهی جز کرم من نیست. لا مفر من که الا الی، راه فراری به جز به سوی خودت نیست، از تو کجا فرار کنیم خدای کریم.
ای توبم شکسته، از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته، ای از تو کجا گریزم یا رد جا دل ای تو غم شکسته از تو کجا گریزم ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم و ای گردنم ببستم از تو کجا گریزم کجا
در دیدگاه مولوی عقل دو نوع است، عقل جزئی و عقل کلی که هر یک کارکرد خاص خود را دارد. عقل جزئی همان عقل ناقص و نارسا و مصلحت اندیش است که چندان سر و کاری با عشق ندارد و ابیات بسیاری از شاعران که به تقابل عقل و عشق پرداختند مربوط به این نوع عقل است. اما مولوی عقل کلی یا عقل کل را که بسیار رفیع و شریف و پسندیده است، مخصوص بندگان مقرب و برگزیدگان الهی که شامل انبیا و اولیا و مشایخ راستین و عابدان مخلص الهی است می داند. عقل کل و نفس کل مرد خداست، عرش و کرسی را مدان که از وی جداست. مظهر حق است ذات پاک او، زو بجو حق را و از دیگر مجو. در سالهای اخیر میلیون ها نسخه از اشعار مولانا به فروش رسیده و او را به محبوب ترین شاعران در تمام دنیا تبدیل کرده. او شاعر شادی و عشق، مولانا شعر، موسیقی را در مراسم مذهبی گنجاند. این ترکیب غنای عرفانی و اقتباس‌های جسورانه از قالب‌های شعری کلید محبوبیت اوست. تا زمانی که ترجمه‌های جدید اشعار او چاپ می‌شن و آثار او همچنان طرفدار داره، تأثیر مولانا ادامه خواهد یافت. سخنان الهام بخش او به ما یادآوری می‌کنه که چگونه شعر می‌تونه بخشی پایدار از زندگی روزمره باشه. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان عزیزان شنونده، خدمت انورتون عرض کنم که رسیدیم به بیت 1740 از دفتر دوم مثنوی. در میانه داستان موسی و شبان هستیم. به احتمال زیاد همه شما شنیدید که شبانی بود با خداوند مناجات میکرد، منتها با عقل خودش و توصیفاتی که فکر میکردش مناسب خداست داشت باهاش صحبت میکرد. حضرت موسی بهش میرسه میگه این توصیفات خوبی نیست و تو کار خوبی نمیکنی. موسی به شبان گفتش که این صحبتهای تو نه تنها مناسب خداوند نیست و به نوعی کفره، بلکه مناسب حتی اولیای خدا هم نیست. خب بیتی که میخوام شروع کنم ادامه همین ابیاته، میگه بی ادب گفتن سخن با خاص حد، دل بمیراند سیه دارد ورق. چند جا مولانا اومده راجب این که چه چیزهایی باعث سیاهی دل میشه به ما تذکر داده و منع کرده ما رو که به اون طرف نریم. یکی از موارد دیگر رو اینجا گفته، میگه اینکه بی ادبی کنیم راجب خاصان حق، یعنی راجب اولیای خدا. البته میشه چیزهای دیگه ای هم اضافه کرد به این معنا، مثلا بنده های خاص منظورش اینجا، منتها اگر بی ادبی کنیم نسبت به حقیقت، نسبت به عدالت، نسبت به اعتدال، یعنی اینکه نادیده بگیریم اینها رو یا اینکه حقوقشون رو مد نظر قرار ندیم، به این میگن بی‌ادبی. یعنی حدود خودمون رو ندونستن و حدود اونها رو رعایت نکردن. اینها میتونن باعث سیاهی دل ما بشند. گر تو مردی را بخوانی فاطمه، گرچه یک جنسند مرد و زن همه، قصد خون تو کند تا ممکن است، گرچه خوشخو و حلیم و ساکن است. اینجا برمیگرده دوباره به ادامه صحبت موسی با شبان. موسی به شبان میگه که تو حق نداری این صفات و این اوصافی که برای خدا داری میگی و بگی، به خاطر اینکه هر کسی لایق یه سری از صفاته و اگر این صفات رو هر چقدر هم خوب باشه به کسی که لایقش نیست بگی، یه جور توهین کردنه. مثلا اگر تو به یک مرد بگی فاطمه، درسته مرد و زن همشون یک جنسند، همشون انسانند، منتها اون مرد نگاه نمیکنه تو اینجوری نگاه کردی به موضوع، بلکه نگاه میکنه اسم یک زن رو روش داشتی، هرچند فاطمه دختر حضرت رسوله و یک عنوان بسیار بزرگیه، ولی اون مرد ناراحت میشه دستت و قصد خون تو کنه، یعنی اینکه با تو جنگ و جدل خواهد کرد، هر چقدر این مرد خوشخو و بردبار و آروم باشه. یعنی در جای خودش استفاده نکردی. فاطمه مدح است در حق زنان، مرد را گویی بود زخم سنان. میگه فاطمه گفتن خیلی عالیه، مدحیه، ولی در حق زنان، یعنی هر چیزی جایی داره، هر صحبتی یه جایگاهی داره برای خودش و باید جایگاه رو دونست و اونجا گفتش. اگر فاطمه بگی به یک مرد، انگار که بهش زخم نیزه زدی. دست و پا در حق ما استایش است، در حق پاکی حق آلایش است. یه مثال دیگه به چوپان میزنه، میگه چوپان ببین، ما وقتی دست و پا داریم برامون اتفاقا خیلی خوبه و نشانه کامل بودن ماست، اگه دست و پا نداشته باشیم ناقصیم، ولی نسبت دادن دست و پا به حضرت حق عیب و نقصانه. لم یلد لم یولد او را لایق است، والد و مولود را او خالق است. وقتی میخواییم صحبت کنیم در رابطه با حضرت حق، ما فقط میتونیم بگیم نه زاده است نه زاییده شده، این توصیف سزاواریه. چرا؟ چون خداونده که همه زایندگان و زاده شدگان رو آفریده. هرچه جسم آمد ولادت وصف اوست، هرچه مولود است او زین سوی جوست. میگه ولادت توصیف کساییه که زاده میشند، بنابراین حالا تو بیای ولادت رو در رابطه با خداوند به کار ببری، خب یه جور توهینه. هر کیم که متولد میشه متعلق به دنیای محسوساته. زن که از کان و فساد است و مهین، حادث است و محدثی خواهد یقین. چرا؟ چون کسی که زاده میشه معلومی که از عالم محسوساته، عالم متغیر مادیه و از عالمی که خار و بیمقداره، هر که زاده میشه معلوم از این هاست و هر که زاده میشه حادثه، یعنی که در یک زمانی به وجود اومده، قبل اون زمان به وجود نیومده بود و کسی که در یک زمان به وجود بیاد احتیاج داره به کسی که اون رو به وجود بیاره. خب حضرت موسی این توضیحات رو به چوپان میده و چوپان میگه که گفت ای موسی، دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. چوپان بالاخره از آدم کمی نشنیده بود که، از حضرت موسی شنیده بود دیگه. خیلی ناراحت میشه از گفتار خودش، میگه موسی تو دهن منو دوختی و پشیمونم کردی از این صحبتهایی که کردم و آتشی به دلم انداختی. جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابان و برفت. اون چوپان از ناراحتی و اون سوز آتشی که در دلش بود لباس خودش رو پاره کرد و مثل دیوانه ها مجنونوار سر به بیابان گذاشت. خب این موضوع به اینجا رسید. حالا وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زما کردی جدا. وقتی این اتفاق افتاد از بارگاه حضرت حق به موسی وحی رسید که تو چیکار کردی؟ بنده ما را از ما جدا کردی؟ تو برای وصل کردن آمدی یا خود از بحر بریدن آمدی؟ میگه تو رو فرستادیم اونجا برای اینکه ما رو وصل کنی به هم، بنده من رو به من وصل کنی، نفرستادیم که تو ببردی این رابطه رو. تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. نصیحت میکنه حضرت موسی رو، میگه تو اونجا که میتونی یه همچین کاری نکن، کاری نکن که فراق و جدایی بین ما بیفته، بین من خدا و بندگان من. چرا؟ اینجا اشاره میکنه به حدیثی که هستش راجع به طلاق، میگه ناپسندترین چیزی که در نزد من هستش جدایی و طلاقه. یه حدیثی داریم دیگه، اونجا گفته ناپسندترین حلال در نزد خداوند طلاق است. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، از زبان خداونده که من توی وجود هر کسی یه خوی و عادتی قرار دادم و هر کسی رو یه شیوهی خاصی در بیان مقصودش